نیمه دوم برنامه دارم واج آزادی را در جریان این ساعت خواهید شنید، نه در نیمه اول ساعت و اما دقایق نخست ساعت به خبرهای افغانستان و جهان اختصاص یافته که خالد مفتون پیشکش میکنه.
مقامات آمریکایی اتهامات را که رئیس جمهور افغانستان مبنی بر دخالت خارجی‌ها در تقلب انتخابات سال گذشته کرده رد می‌کنند. شماری از ساکنان ولسوالی قرقین ولایت جاوزجان می‌گویند 20 کودک در اثر بیماری سرخ‌کن جان‌هایشان را در آن ولایت از دست دادند. و ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواسته است تا جلوی ملیشه‌هایی که علیه این عمل می‌کنند بگیرند. مقامات آمریکایی اتهامات را که رئیس جمهور افغانستان مبنی بر دخالت خارجی ها در تقلب انتخابات سال گذشته کرده رد می کنند. آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان ادعا کرده است که خارجیان تلاش داشتند تا موقف وی را ضعیف سازند و پارلمان غیر مؤثر را ایجاد کنند. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قضاوت کرزی را نمیپذیرد. در عوض کراولی از رئیس جمهور افغانستان خواسته تا اداره وی اقدامات را روی دست گیرد تا فساد اداری را در کشور کاهش دهد و از این طریق قناعت افغانها و جامعه بین‌المللی را حاصل نماید. به گفته کراولی، ارگاه افغانستان در آینده به صورت ضعیف رهبری گردد به نفع هیچ کس نخواهد بود. در این حال پیتر گالبرت، معاون سابق نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، اتهامات رئیس جمهور کرزی را رد کرده و آن را خنده‌آور و مضحک خوانده است. گالبرت از جمله کسانی است که رئیس جمهور کرزی به صورت مستقیم وی را متهم بر تقلب در انتخابات سال گذشته کرده است. شماری از ساکنان ولایت قرقین ولایت جوزجان میگویند 20 کودک در اثر بیماری سرخکان جانهایشان را در آن ولایت از دست دادند. باشندگان ولسوالی قرقین با اظهار نگرانی گفتند که از یک هفته به این سو ده‌ها کودک در این ولسوالی به بیماری سرخکان مبتلا شدند. دکتر آرون مسئول کلینیک صحی ولسوالی قرقین ولایت جوزجان دیروز به رادیو آزادی گفت شمار بیماران مبتلا به سرخکان رو به افزایش است، اما تا حال مرگ 3 تن از کودکان به اثر این بیماری ثبت شده است. به گفته دکتر آرون یک آیت به منظور تحقیق در مورد مرگ و میر کودکان به محل فرستاده شده است. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواسته است تا جلوی ملیشه‌هایی که علیه هند عمل می‌کنند بگیرند. این اظهارات رابرت بلیک، معاون وزیر خارجه آمریکا در بخش آسیای جنوبی، بعد از گفتگوها در هند و پاکستان در واشنگتن بیان کرد. بلیک از تلاش‌های اخیر اسلام‌آباد علیه افراطیون ستایش کرد، ولی گفت که پاکستان به خاطر بهبود روابط با دهلی جدید می‌تواند اقدامات بیشتر کند. بلیک همچنان گفت وی نگرانی های دهلی را برای پاکستان بازگو کرده که هنوز هم ملیشه ها وارد این شده و عملات را سازماندهی میکنند. این ملیشه های مستقر در پاکستان را متهم به عملات ممبئی سال 2008 میکند که در آن بیش از 170 تن کشته شدند. تا حال این دو پاکستان 3 بار در موارد کشمیر علیه همدیگر جنگیدند. رهبران بریتانیا و جرمنی از پلان تعزیرات شدیدتر علیه ایران حمایت کردند. گوردن براون صدراعظم بریتانیا و انگلا مرکل صدراعظم آلمان دیروز در نزدیکی لندن در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران با هم ملاقات کردند. بعد از ملاقات دفتر براون گفت رهبران دو کشور در به صورت جدی از تعزیرات بیشتر علیه ایران حمایت کرده و تاکید کردند که برای تحقق چنین امر نیاز به اشتراک دوامدار سایر شرکای بین‌المللی است. امات براون و مرکل بعد از گفتگوهای هفته جاری در مورد پروگرام هسته‌ای ایران صورت گرفت که در آن رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه وعده اقدامات جدی علیه ایران را به خاطر عدم توقف غنی‌سازی یورانیم آن کشور دادند. ملیشه‌های شیعه مذهب عراق مربوط گروه مقتدی صدر میگویند امروز و فردا همه‌پرسی را در آن کشور برا می‌اندازند تا بر اساس آن تصمیم بگیرند که چه کسی صدراعظم آینده عراق باشد. طرفداران مقتدی صدر از جمله 325 کرسی پارلمان برنده 40 کرسی در انتخابات ماه مارس شدند. حمایت این گروه برای تعیین رهبری و ایجاد حکومت آینده عراق مهم است. عیاد علوی صدراعظم سابق عراق که 91 کرسی در پارلمان دارد، نور مالکی صدراعظم فعلی که 89 کرسی را دارد، ابراهیم جعفری و دو کاندید دیگر جزء اوراق همه‌پرسی خواهد بود. مقتدی صدر که اعضای آن در درگیری‌ها با صدراعظم فعلی کشور متحمل تلفات شده است، از 2 سال به این سو در ایران بسر می برد. گزارش شده است که تیارات اسرائیل چند منطقه را در نوار غزه مورد هدف قرار دادند. این عملات بعد از آن صورت گرفت که ملیشه‌ها یک راکت را به جنوب اسرائیل فیر کردند. طبق گزارش‌ها این تیارات حداقل 6 هدف را مورد حمله قرار دادند، ولی تا حال از کشته شدن و یا زخمی شدن شدید افراد گزارش در دست نیست. دیمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه خواهان اقدامات جدی در جنگ علیه تروریسم شده است. مدودوف این اظهارات را بعد از یک رشته حملات انتحاری هفته جاری در روسیه کرد که سبب کشته شدن بیش از 50 تن گردید. رئیس جمهور روسیه همچنان تاکید کرد که توازن بین مبارزه علیه تروریسم و اقتصاد در همشکسته در مناطقی که در خندق فساد و بیکاری فرو رفته به میان آمد. با گفته مدودوف، فساد و بیکاری مردم را به طرف شورشان سوق می‌دهد. مدودوف گفت سرمایه‌داران روسی که بسیاری آنها از منطقه نارام قفقاز شمالی هستند، باید از طریق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بسازی حکومت را در این منطقه کمک نمایند. رئیس جمهور روسیه این اظهارات را در یک دیدار غیر مترقبه از داغستان، جایی که وی رهبری جلسه استرالی امنیتی را به عهده داشت، بیان کرد. و شرکت موترسازی دیملر آ که مرکز اصلی آن در آلمان است و موترهای مرسدس بنز را تولید می‌کند، در آمریکا به فساد محکوم شده است. این شرکت پذیرفته است که تا 185 میلیون دلار آمریکایی جریمه بپردازد. وزارت آمریکا عدلی آمریکا شرکت دیملر را متهم کرده که بین سالهای 1998 الی 2008 ده‌ها میلیون دلار را برای مقامات 22 کشور رشوت داده تا قراردادهای پرمنفعت دولتی را به دست آورد. روسیه، چین، ترکیه، عراق، سربیا، ترکمنستان و ازبکستان از جمله کشورهایی است که گفته می‌شود شرکت دیملر به مقامات آن رشوه پرداخته است. در همین حال این شرکت گفته است اصلاحاتی را به وجود آورده که جلو فساد را در آینده می‌گیرد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، شما را به یک ساعت دیگری از برنامه در امواج آزادی خوش آمدید میگیم. در این برنامه در ارتباط به پیامدهای سفرهای اخیر مقامات آمریکایی به افغانستان و روابط افغانستان با کشورهای همسایه که روابطشان با ایالات متحده متشنج است بحث و گفتگو داریم و مهمانای ما در این برنامه هستند. در استدیوی رادیو آزادی در کابل، رفیع فردوس مشاور مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان و محمد اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی. به دنبال پایان دیدارهای رئیس جمهور حامد کرزی از ایران و چین و ختم سفر رئیس جمهور آمریکا به افغانستان، مقامات افغان میگن که دیدارها در جریان حدود 14 روز اخیر صورت گرفت، برای آنها اهمیت زیادی داره. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفت که دو هفته گذشته در بخش روابط منطقوی و استراتژیک حکومت افغانستان با کشورهای منطقه و جهان نهایت مهم بوده. ظرف دو هفته گذشته رئیس جمهور افغانستان به چین و ایران سفرهای داشت و در رابطه با مسائل مختلف با مقامات دو کشور مذاکرات کرد. همچنان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از افغانستان دیدن کرد و در ارتباط با وضعیت جاری در افغانستان با رئیس جمهور حامد کرزی و همچنان برخی دیگری از مقامات ارشد حکومت افغانستان و چهره های شناخته شده در این کشور گفتگوهای را انجام داد. آقای فردوس که به نمایندگی از حکومت افغانستان در استدیوی ما تشریف دارند، اونا گفتند که روابط میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا روابط استراتژیک است و تفاوت‌های در ارتباط با برخی از مسائل به شکل جزئی میان دو طرف موجود است، اما گفته میشه که روابط حکومت افغانستان با متحدین غربیش در برخی از موارد به تنش‌های بسیار جدی میکشانه. قسمی که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در نشست با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که خارجی‌ها در امور داخلی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شدیداً مداخله کردند و اکنون نباید در انتخابات پارلمانی مداخله کنند.
افغانستان که حضور زیادتر از 100,000 عسکر خارجی است و منابع و منفعت هاشون است و اونجا یک بغاوت علیه ازمی نظام در جریان است. طالب هستن و دیگر هست جنگ میکنن. و جنگ به نام ازی میکنن که خارجی‌ها اشغالگر هستن و ما حکومتی که در اینجا هستیم، نظامی که در اینجا هستیم، دست نشانده اشغالگر و نوکر اشغالگر. در همچون یک حالتی، یک پرده بسیار نازک همکاری و مساعدت از اشغال تفکیک میکنه. هم خارجی هایی را بدانن که با خودسری هایشان، با قرار گرفتن در مقابل قارور افغانستان و یا با تفرقه انداختن در بین مردم افغانستان و نهادهای افغانستان و هم حکومت و نظام افغانستانی را بدانن که اگر بسیار به حسادت شدید، با شدیدترین حسادت استقلال و حاکمیت ملی خود نگاه نکردیم، هر آن میتونه شده که معامله معکوس شود، که همکاری به اشغال بدل شود، حکومت مشروع به نوکر بدل شود و یاغیگری و بغاوت به مقاومت ملی بدل شود. و خواستم اول به این پیش شما حقایق بگویم، با روز هفته اینده با اینا بشنم صحبت کنم و باز تصمیم بگیریم، چون اگر تصمیم نگیریم اونا بهانه میکنن و نمیخواین که انتخابات پارلمانی ما صورت بگیره، اونا نمیخواین که انتخابات پارلمانی ما شود، اونا میخواین که پارلمانم موارد زده و زخمی کنن و یک رئیس جمهور نامشروع ما باشم و یک پارلمان نامشروع و نباشه و به میتر تیباز سلسله خدا ادامه بتن و شورای ما متاسفانه که متوجه حقیقت نشده با قانون را که دیروز اینا را خلاف ماده 109 قانون اساسی رد کردن. و چون بهانه به دست شانه داده باشیم، ما ولودین صاحب نجفی صاحب میشنیم، اگر اونا گفتن که نه ما پول نمیتیم تا که اینا باشن، ما هیره نمیکنیم، هوره نمیکنیم، باز منفعت ملت افغانستان دهیز که انتخابات شوه، ولی انتخابات هیچ بهانه به دست خارجیان نتیم که انتخابات ما را اینا زیر پای کنن، پس ما را برآمد کنن و انتخابات نکنن و این مملکت به یک سردرگمی و بی نظامی ببرن.
وزارت حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان شنیدین و مهمانای برنامه ما میریم و نخست از آقای رفیع فردوس مشاور مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان میشنویم. آقای فردوس، آقای کرزی صحبتایشان شما شنیدین، اینا میگن که اونا نمیخوان که انتخابات پارلمانی برگزار شود و نباید بهانه به دستشان داده شود. چرا کشور خارجی خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان هستند، در حالی که سبب حضور این کشورها در افغانستان رویکار کردن نظام دموکراسی در افغانستان است که برگزاری انتخابات یک اصل می باشد؟
ببینین، بحث انتخابات واقعا در افغانستان، یعنی انتخابات 29 اسد، یک انتخابات پرتنش بود و از این هیچ کس چشم پوشی نمی کنه. رئیس جمهور خودش بارها تاکید کرد که فشارهای داخلی و فشارهای بیرونی به حد زیاده بر روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود. در واقع انتخابات ریاست جمهوری محک شد برای انتخاباتهای بعدی افغانستان، البته با تاکید بر این نکته که برگزاری یک انتخابات در یک نظام سیاسی که دموکراسی با تمامی معنا در تار و پود این روند نهادینه نشده، یکی از دشوارترین مراحل گذار به از یک دوره کاری نظام بعدی هست. ببینین، انتخابات پارلمانی و اظهارات رئیس جمهور افغانستان در این اواخر به عنوان یکی از مهمترین مسائل سیاسی در روابط افغانستان و دونرهای تمویل کننده پروسه انتخابات وجود دارد. با توجه به این نکته، آنها خواهان شفاف سازی و تغییرات در کمیسیون مستقل انتخابات هستند و حکومت افغانستان تأکید بر تداوم کمیسیون فعلی و روند کنونی انتخابات.
آقای فردوس، همیشه رئیس جمهور کرده میگه که اونا نمیخوان انتخابات برگزار شه و باید بهانه به دست کشورها داده نشه تا انتخابات برگزار شه.
ببخشید، یک نکته را به یاد داشته باشین، خدا کنه که تنها انتظار خارجی ها تنها بر تغییر یک یا دو سه نفر باشه. دشواری کار در اینجا نیست، دشواری کار در اینجا هست که خب اگر امینا هم تعدیل شوند، چه کس انتظار میتونه داشته باشه که باز هم دونرهای کمک کننده پروسه انتخابات بدون هیچ غلغش انتخابات پارلمانی پیش رو را برگزار بکنن. دشواری کار در اینجاست که ما نمیتونیم از تمامی خواست های حکومت بگذاریم از یک طرف و نمیتوانیم با تمامی خواستها و مواضع و دونرهای بین المللی هم موضع شویم. این دشواری کار در اینجاست.
فردوس صاحب، دی افغانستان حکومت لکه چرنگه چطا سوی سی حد سکوی چی دی ملی شورا انتخابات تر سرشی دی افغانستان دی ملی شورا غره شکریه برگزی چی پا دی خبروانی پا پیل که مو ویل چی هغه هم زمور سیدیو تو تشریف راوری هغوی را غلی ده هغوی تشرا غلاس سویو شکریه برگزی زمور دی پروگرام موضوع ده چی افغانستان تا دی امریکای چارواک و روسی سفرونه او پسیمه که دی افغانستان روابط دی امریکا المخالف و هیوادو سره لکه څنګه چې فردوس صاحب څرګندونه وکړي چې افغانستان غواړي چې انتخابات تر سره شي او افغانستان نور غشتنی هم لنړیوالو لري، په عین وخت کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ایران ته ولاړ او د ایران جمهور رئیس کابل ته راغی، حامد کرزی چین ته ولاړ او له چین سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل، خو په همزمانه لدی سره تقریبا په یو وخت کې د امریکا جمهور رئیس او نور چارواکي کابل ته راغلل. دغه انډول د افغانستان حکومت څنګه ساتل شي چې په سیمه کې د سیمه له هیوادونو سره هم ښه روابط ولري، له هغو هیوادو سره چې له امریکا سره روابط خړ پړتي؟
مننه ده. سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو د پاره افغانستان د پاره د حتمی او ضروری خبر ده چې هم په منطقه کې مختلفې وادونو سره خیاړي کې وساتي، ځکه چې اقتصادي تړاو، سرحدي، تاریخي، ریخي او دینی او عقیدتي مسائل په افغانستان او زموږ نور گاون هیوادونو سره هغه مشترک خبرې دي چې موږ غوښتل سترګې نش پټولای. سربیره پر دې چې موږ په ستراتیژیک لحاظ او ډول باندې د امریکا سره په دغه منطقه کې د پارتنرشپ کې دو په حالت کې یو، یعنی تر اوسه پورې لا نه یو شوی، تر اوسه پورې دغه موقف د پاکستان سره دی. مګر افغانستان د پاره په کارم ده چې ځکه چې دا نوی افغانستان او د نظام چې د مونږ غواړو حمایت کو د 2001 کال نه نیولې را په دې خوا ده د نړیوالې ټولنې د مرستې او د هغو د هلو ځلو په ترڅ کې سربیره پر دې چې افغانانو په دې کې ستره ونډه او نقشه درلوده جوړ شوی دی. نو دلته افغانستان دولت، افغانستان حکومت په کار ده چې سربیره پر دې چې موږ خپل په منطقي لحاظ باندې، په سیاسي اقتصادي لحاظ باندې باید ښه اړیکې خپل همسایګانو او خپل ګاون هیوادونو سره ولرو، په ستراتیژیک لحاظ باندې هم موږ باید هغه ژمنې، هغه موافقتنامې او هغه ګټې چې افغانستان کولی شي فرصت نواخلی هغه له پامه ونه غورځو. چې دلته مونږه افغانستان دولت ته پکار ده چې په هر هغه سیاسي حرکت کې د افغانستان د ملي ګټو په پام لرنو سره او د اوسنۍ شرایطو د حساسیتونو په درکولو سره داسې ګامونه اوچت کړي چې هم په منطقه کې ثبات رامنځته شي چې د افغانستان په ګټې او هم خپل ستر پارتنران
تشکر از شما خانم بارگزای. شنونده های روی خط داریم، میریم تماس های اینا رو میگیریم بشنیم از اینا. بفرمایید شب رادیو آزادی.
سلام بر شما و سلام به میمونان شما و نجر. میخواییم سوال کنم که همین مقامات امریکایی و سفرهای آقای کرزی به کشورهای همسایه و سخنرانی هایی که مقامات امریکایی در افغانستان میکنن اتو یک نوع هماهنگی بین مقامات عالی نشان نمیده؟ آیا آمدن ما به افغانستان باعث از این نشده که از وارخطا شده باشه سفرهای آقای کرزی به کشورهای همسایه و دوستی نزدیکی آقای کرزی با کشورهای همسایه؟
خاطر حبیب مسئله تشاره و کسی امریکایی رسانه وایی سی پا 2009 کال که سی پا جنوری که بارک اوباما ده جمهوری سپا حیث دلور مراسم تر سر کل، هغه وقت ده پلان در رو چه افغانستان ته سفر وکی خو ده سپین مانی چارواکو ده کابل ته ده اوباما تر سفر مخی ویل سی پا ایغا وقت که لوجستیکی ستون زیوی نوزکه ده سفر اونشو
بود مشکلات لوجستیکی سفر با تعویق افتاد و ای سفر اخیر رئیس جمهور اوباما اولین سفرش به حیث رئیس جمهور از افغانستان بود. بازم شنونده دیگر روی خط داریم. بفرمایید شب رادیو آزادی صحبت کنیم.
زه سوال دارم در میلمنو څخه. زه جن یک احمد د شکر څخه خبر کوم. زما دا پښتنه د میلمنو څخه د کرزی صاحب چې مثلا د ایران او د چین سره د اړیکې جوړوي او حال دا چې د اړیکې څنګه څه د امریکا خوشی هم نه دی او هغه د سولې خبرې چې کرزی صاحب روانې کړې هغه هم څنګه څه د امریکا خوشی نه دی، ځکه د ټولو توجه و جنگ ته کړې ده. نو آیا کرزی صاحب مستقلانه کولی شي دا کارونه په مخه بوزي؟
اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم، یوسف زی هستم، از هرات تماس میگیرم.
بفرمایید.
بعد همین سخن برادر پیشتر دو شنونده قبلا که صحبت کردن گفتن که باراک اوباما درباره ایران چی گفته و چی میخواد. ما میخواهیم بگم امروز تمام مشکلاتی که ما در افغانستان داریم کلش برمیگرده به دستبردهای ایران و سیاستهای سوی که ایران داره. ما فقط میخواهیم بدانم که چرا سنگ دوستی ایران رو به سینه میزنن در حالی که ما بدبختی های ما از دخالت های دیگه ایران ناشی میشه. ما میخواهیم بدانیم که تا کی ایران به دخالت های خود ادامه میده و اولاد افغان رو خون میریزه و پلا و پلچکا و مکتبا رو خراب میکنه.
تشکر از شما همچنان آقای یوسفزاده. قطعش با میمونای ما میریم. در آغاز میخواییم که نظر خانم بارگزای در ارتباط با شنونده اول ما گفتن که آیا سفر آقای اوباما در عکس العمل به سفرهای آقای کرزی به کشورهای منطقه صورت گرفته؟
اجازه بدین اول تشکری کنم از برادر آقای یوسفزای از هرات اظهاراتی که اونا داشتن. من فکر میکنم این جواب درست و دقیق بود با آنچه که اونا همکار یا برادر ما که در اول سوال داشتن. اظهاراتی که آقای احمدی نژاد داشته یا اوباما داشته یک گپای جدید و تازه نیست. احمدی نژاد به سازمان ملل متحد در خود واشنگتن، در خود نیویورک هم همین گپا را بر ضد آمریکا گفت. اما بدون شک افغانستان باید یک تریبیون به اصطلاح برای هیچ کس نباشه. فراموش نکنین که ایران اگر در سال 2001 با امریکا هم پیمان شد در سرکوبی نظام طالبایی به دلیل ازی بود که اونا خواستار حاکمیت تندرو سنی مذهب در افغانستان نبودن و در کنار ازی گروه هایی که به شکل مستقیمش مخصوصا جبهه شمال که از طرف ایران و هندوستان و روسیه مورد حمایت مالی و تکنیکی و سیاسی قرار می گرفت، اونا به شکل کاملا غیر مترقب آمدن و تمام سیاست افغانستان رو به دست گرفتن که هم از لحاظ سیاسی یک پرستیج بود به ایران. اما ایران به هیچ عنوان خواستار و طرفدار از حضور نیروهای نظامی و همکاری سیاسی گسترده غرب در افغانستان نیست. اما مهم چی است؟ مهم این است که افغان‌ها خودشان چی می‌خواهند، تا چی وقت ما باید کشور باشیم که هر آن چه که دیگران می‌خواهند به مو شکل ما خود عیار بسازیم. امروز من فکر می‌کنم بعد از گذشت و سپری شدن 9 سال تمام که رسانه‌های آزاد وجود دارند، نهادهای جامعه مدنی وجود دارند، ما افغان‌ها لااقل باید خطوط منافع ملی، استقلال سیاسی و هویت خود به عنوان یک اصل انکارناپذیر و قابل احترام در نظر داشته باشیم. با توجه به که منافع ملی سیاسی اقتصادی کشور افغانستان در کجای استراتژی های بین المللی هست. اما با کمال تاسف سیانت از همچو موارد نیاز به سیاست گذاری های بزرگ و دقیق و همچنان سیاست مداران متحد به افغانستان داره که ما امیدوارستم سرزمین ما و ملت ما هر چی زودتر همچو افراد دریابن و در کنار از او بتانن افغانستان یک افغانستان با هویت بسازن، نه یک میدان جدال مبارزات منطقه‌ای.
قسمی که آقای کرزی هم در این ارتباط در سفر به پاکستان داشت از روی همین موضوع تاکید گذاشت، آیا خانم بارگزای شما ارتباط میان این سفرهای اخیر میبینین؟
بدون شک در یک مرحله ای خوب هست سفر اگر نتیجهش هدفش معین و مشخص میباشه. مثلا اعلان شد سفری که به چین دارن، این فقط بحث اساسی کمک های اقتصادی هست. حالان که من فکر میکنم با آنچه که سرمایه گذاری چینی ها در افغانستان هست هنوزم سوالات و ابهامات زیاد وجود داره. به هر ترتیب اگر این میتونه به خاطر مساعی و کمک های اقتصادی در افغانستان باشه و به نفع جامعه تجاری افغانستان و به نفع مردم افغانستان باشه، ما باید لبیک بگیم. سفر آقای احمدی نژاد هم و تقاضای خودشان بود یا بالاخره به دعوت کابل صورت گرفته بود، در هر حال یک سفر بود که پر از سر و صدا که دغدغه و نگرانی دیگه در اذهان عامه مردم افغانستان ایجاد کرد که خدا نخواسته باشه که جنگ ایران و امریکا در افغانستان ابتدایش همی بوده باشه. و سفر آقای اوباما، من فکر میگرم آقای اوباما بسیار به تأخیر آمدن به افغانستان و کاش اینا زودتر میتونستن ترتیباتی سفر را داشته باشن. من فکر میکنم یک حرکت سالم بود از آدرس آقای اوباما و سخنرانی آقای اوباما در بگرام و پرس کنفرانسی که با رئیس جمهور داشتن، این هم نوعی از اطمینان میداد و در کنار ازی تغییر در پالیسی امریکا را نشان میداد. تغییر در پالیسی که اونا در قدم اول در دو سال قبل از امروز اونا چراغ سبز بر طالبا اول دولت امریکا بود که نشان داد و گفت که طالبای میانه رو میتونن در پروسه بازسازی و دموکراسی در افغانستان سهم خود داشته باشند. ثانیاً آوازه‌ها و دروازه‌های و همچنان استراتژی که بر افغانستان ساخته بودند اینا از خروج گپ زدند تا از ماندن، اما این بار کاملا وضعیت به شکل دیگه بود. سخنرانی بیشتر امیدوار کننده بود. همکاری های اقتصادی و استراتژیک امریکا با افغانستان یک بار دیگر برویش صحه گذاشته شد.
البته تو انتقادونه هم دارن،
من فکر میکنم یک
بله البته تو انتقادایی
را که آقای اوباما امروز وارد میکنه، من فکر میکنم این انتقادا بخش اساسی انتقادای مردم افغانستان بوده که در جریان 9 سال تمام مردم افغانستان داد و بیداد در این رابطه برپا کرده.
شکر بر از احساسو لسترگندون و اوریدون که موش دا واخی سلسه ایران غربیان پا افغانستان کنه خوشوی امریکا لی ایران سر رابط، البته دا حقیقتون دی لی ایران سر رابط خراب لری او لچین سر هم رابط چه بحرانی دی، لیکن پا نری که زین هیوادونه لدوغونه استفاده کوی او د یو پول په هیڅ باندې د استفاده کوي د ډیپلوماسۍ لاري دغه روابط غوړي سي د دوړو هیوادونو سره روابط سره خراب دي، دوی ترمنځ یو پول واقع سي. دغه کار د افغانستان حکومت څنګه کولای سي؟ د خبر به د افغان حکومت درسنوي د سلاکار رفیع فردوس څخه پوښتنه وکم.
اون چې به عنوان تعادل استراتیژیک در روابط ډیپلوماتیک ایران افغانستان و افغانستان چین و به شکل افغانستان و غرب مطرح است، به عنوان یک دشواری گریز ناپذیر وجود دارد. این در حقیقت دو نکته را برای ما بسیار زیاد مشخص می سازد. یک نکته ای که اول افغانستان به خاطر تثبیت اینمی تعادل استراتژیک در به خاطر تأمین منافع ملی خود در منطقه و جهان از یک طرف و از سوی دیگر به خاطر و ایجاد یک پارتنرشپ بین المللی باید ایجاد شود. ما از 8 سال به این طرف با پارادایم های مختلف از زور آزمایی ها، سوی استفاده ها و موارد مختلف از تخطی های دیپلماتیک کشورهای منطقه در اکثریت از معادلات داخلی افغانستان بودیم و این انکار ناپذیر است. اما تلاش ها و کشف قوس های جدید به حکومت افغانستان و شخص رئیس جمهور در حقیقت به خاطر تثبیت اینمی تعادل استراتژیک به عنوان یکی از پروژه ها و فرایند های بسیار مؤثر و دقیق در دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی افغانستان مطرح است. این تمامی واکنش ها و نگرانی هایی که از طرف آمریکا، ایران و چین و برخی کشورهای دیگر مبنی بر این که مثلا افغانستان با ایران نزدیک خواهد شد، آمریکا چه خواهد کرد، آمریکا میگه که افغانستان، ایران میگه که خب حضور نظامی 100 هزار نفری غرب در افغانستان مایه نگرانی اساسی هست، به مشکل چین نگرش ها و دیدگاه های خاص خود در قبال مسئله افغانستان داره، همچنان که پاکستان یکی از محوری ترین کشور در معادلات داخلی افغانستان هست و چنانچه ما شاهد هستیم که در سفر اخیر رئیس جمهور این مسئله با عنوان یک از کلیترین مباحث میان دو رئیس جمهور مطرح شد و توافقات هم صورت گرفت. این در کل آنچه قبلا اشاره کردم، یعنی در حقیقت دشواری ایجاد تعادل استراتژیک میان افغانستان و کشورهای منطقه
یعنی
و غرب هست.
فردوس صاحب تاسو دا فکر کوي سي نه سنز ډیری دي او د افغانستان حکومت دا انډول نشي ساتل.
بله ببینید، مشکل ای چیز نیست، دشواری ها زیاد است، اما عزم افغانستان به خاطر از اینکه افغانستان از لحاظ سیاسی در مابین کشورهای منطقه در آنچه که ما پیشتر اشاره کردم در تقاطع استراتژی های منطقه‌ای کشورهای منطقه و جهان غرب باید تعریف بکنه. این نیاز به تلاش هایی داره که این تلاش ها بعضی از میوه‌ها را در دور و نزدیک یا خوشحال میسازه و یا ایم که نگران میسازه.
اطمر صاحب سرم جمعه کرده، ولی محمد ساق اطمر تاسو چه نظر رو کرده؟
تشکر. زیاد فکر کنم که دغه د سیمه سیاسی حالت داسې ده چې افغانستان د حق لري چې په مختلفو مقطعو کې خپل سیاست باندې لسره کتنه وکړي او دغه په مطابق خپل نوې سیاسي تګلاره معین کړي. زیاد فکر کوم دا ټول دې تر ګرځي چې زمونږ زمامداران کم نو حکیمانه او کم نو هغه سي پالیسيګان د اختیاري چاغوي وشي کولای امغه ضرورتونو ته چې په هغه وخت کې پیدا کی هغه ته په خطوګه ځواب ورکړي. په تور د مثال دا یو حتمی خبره ده چې سیاستونه تل تر تله یو شکل نه پاتې کیږي، دا باید هم تغییر عمومي. تاسې په سیمه کې کوم تغییرات وګورئ، مثلا اوس روابط د امریکا د پاکستان سره ډیر نږدې کیږي، دلته دا په کار ده چې افغانستان هم دغه پالیسي سره ځان برابر کړي.
بسیار زیات تشکر.
افغانستان ته د امریکای چارواکو روسی سفرونه او د افغان چارواکو سفرونه ایران او چین ته چې له امریکا سره شاړي کې نه لري زموږ دروانی خبرونه موضوع و د خبرونه لمیل منو شکرې بارکزي رفی فرداوس او محمد ساقط پر څه مننه کوو. په خبرونه کې لا خو اوریدونکو هم مننه کوو چې د ټلیفون لالارې برخه په دې خبرونه کې واخیسته او له هغه بخښنه غواړو چې ټلیفون نه دی رخصوي. د نن ورځ خبرونه د نتیجې ته د شاغل یو ملمنو په وینا رسیدو چې افغان حکومت په سیمه کې له هیوادونو سره شو اړیکو تاړتیا لري، داسې روابطو چې روابطو ته چې له نړیوالو دوستانو خصوصا امریکا سره پر روابطو منفی اغیز ونه کړي. کور مو ودان
برنامه در امواج آزادی را میشنوید. با عرض سلام، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه. امیدوار هستم روز خوشی داشته باشین. ساعت 9:30 دقیقه به وقت افغانستان است. در نیم ساعتی که با هم خواهیم بود از گزارش ها و رویدادهای افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. و اما در آغاز فشرده خبرهای افغانستان و جهان با خالد مفتون.
مقامات آمریکایی اتهامات را که رئیس جمهور افغانستان مبنی بر دخالت خارجی ها در تقلب انتخابات سال گذشته کرده رد می کنند. شماری از ساکنان ولسوالی قرقین ولایت جوزجان می گویند 20 کودک در اثر بیماری سرخکان جانهایشان را در این ولایت از دست دادند. ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواسته است تا جلوی ملیشه‌هایی که علیه این عمل می کنند بگیرد. رهبران بریتانیا و جرمنی از پلان تعزیرات شدید تر علیه ایران حمایت کردند. ملیشه‌های شیعه مذهب عراق مربوط گروه مقتدی صدر میگویند امروز و فردا همه پرسی را در آن کشور برا میاندازند تا به اساس آن تصمیم بگیرند که چه کسی صدراعظم آینده عراق باشد. گزارش شده است که طیارات اسرائیلی چند منطقه را در نوار غزه مورد هدف قرار دادند. این عملیات بعد از آن صورت گرفت که ملیشه‌ها یک راکت را به جنوب اسرائیل فایر کردند. دیمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه خواهان اقدامات جدی در جنگ علیه تروریسم شده است. و شرکت موترسازی دیملر آگ که مرکز اصلی آن در آلمان است و موترهای مرسدس بنز را تولید می‌کند در آمریکا به فساد محکوم شده است.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از خالد مفتون شنیدید و آنچه در این نیم ساعت جا دارند این هاند. مقامات آمریکایی ادعای اخیر رئیس جمهور افغانستان در مورد مداخله خارجیان در انتخابات گذشته را رد کردند. حامد کرزی دیروز گفت
تقلب در انتخابات رئیس جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان شد، ولی این تقلب افغان ها نکرد، این تقلب خارجی ها کرد، این تقلب گالبریت کرد، این تقلب ماریو کرد، این تقلب سفارت ها در اینجا کرد.
واشنگتن پست می نویسد عملیاتی که نیروهای خارجی به زودی در قندهار آغاز خواهند کرد عملیات خیلی دشوار خواهد بود. چندین نوجوان افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان بازداشت شدند. در گزارش مفصل وضعیت خدمات هوانوردی در افغانستان را هم بررسی خواهیم کرد و مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان را نیز مرور میکنیم. با رادیو آزادی باشید. مقامات آمریکایی ادعای اخیر رئیس جمهور افغانستان در مورد مداخله خارجیان در انتخابات گذشته را رد کردند. رئیس جمهور افغانستان ادعا کرده است که خارجیان تلاش داشتند تا صلاحیت وی را ضعیف سازند و پارلمان غیر مؤثر را ایجاد کنند. خالد مفتون و جزئیات بیشتر.
ایالات متحده آمریکا اتهامات را که آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر دخالت خارجیان در تقلب انتخابات سال گذشته کرده رد می‌کند. رئیس جمهور کرزی ادعا کرده است که خارجیان تلاش داشتند تا صلاحیت وی را ضعیف سازند و پارلمان غیر مؤثر را ایجاد کنند. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قضاوت کرزی را نمیپذیرد. در عوض کراولی از رئیس جمهور افغانستان خواست تا اداره و اقدامات را روی دست گیرد تا فساد اداری را در کشورش کاهش دهد و از این طریق قناعت افغانها و جامعه بین المللی را حاصل نماید. به گفته کراولی هرگاه افغانستان در آینده به صورت ضعیف رهبری گردد به نفع هیچ کسی نخواهد بود. وی در مورد چنین میگوید:
The people want to see effective government. They want to see government that delivers services.
مردم افغان می خواهند حکومت مؤثر داشته باشند و خواهان فراهم آوری خدمات حکومت برای مردم هستند. این چیزی است که ما هم علاقمند به آن هستیم و روی همین دلیل نیروهای نظامی خود را در این کشور داریم تا ثبات در افغانستان تامین گردد. ما تعهدات ملکی را نیز به افغانستان داریم و متخصصین ما به خاطر ارتقای ظرفیت حکومت افغانستان را در سطوح مختلف همکاری میکند. رهبری افغانستان به صورت ضعیف در آینده به نفع هیچ کس نیست. دیروز رئیس جمهور کرزی تقلب در انتخابات سال گذشته را پذیرفت ولی گفت که تقلب توسط افغانها نه بلکه توسط خارجی ها صورت گرفت.
تقلب در انتخابات رئیس جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان شد. بدون شک تقلب بسیار وسیع است، تقلب بسیار وسیع، ولی این تقلب افغان ها نکرد، این تقلب خارجی ها کرد، این تقلب گالبریت کرد، این تقلب ماریو کرد، این تقلب سفارت ها در اینجا کرد. رایای ملت افغانستان در گرو یک سفارت بود.
در مورد اینکه چرا خارجی ها دست به تقلب زدن، کرزی چنین میگوید:
اینکه اینا چرا این کار میکردن مسئله علایده است. اینا یک حکومت دست نشانده میخواستن، یک حکومت مزدور میخواستن و یا میخواستن که کدام حالت دیگر دی کشور بیان که فضل خدا خداوند مهربان بود و ملت هوشیار و کمیسون وطن دوست و کمیسون کرانایش و اعضایش و مامورینش وطن دوست.
در این حال پیتر گالبریت معاون سابق نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان اتهامات رئیس جمهور کرزی را رد کرد. گالبریت کرزی را متهم به تقلب در انتخابات ماه آگوست سال گذشته کرده بود. گالبریت که تبع آمریکا است با آژانس‌های خبررسانی گفته است که اتهامات کرزی خنده‌آور و مضحک است. به گفته گالبریت افغان‌ها در تقلب دخالت داشتند و انتخابات را ناقص کردند، نه آنچه که کرزی ادعا می‌کند که خارجی‌هایی که برای سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا کار می‌کردند در تقلب دخیل بودند. رئیس جمهور کرزی این اتهامات را دیروز در حال مطرح کرد که مشاجره وی با اعضای پارلمان افغانستان و سازمان ملل متحد در مورد این که آیا خارجیان به خاطر جلوگیری از تقلب در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر دخیل باشند یا خیر. سال گذشته بعد از آنکه کمیسیون نظارت از انتخابات یک سوم رای ظاهرا تقلبی که برای رئیس جمهور کرزی ریخته شده بود باطل اعلام کرد. روی همین دلیل کرزی تحت فشار جامعه بین المللی قرار گرفت.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هست. یک مقام بلندپایه نظامی آمریکا میگوید عملیاتی که در ولایت قندهار به زودی آغاز خواهد شد نقطه اساسی در جلوگیری از نفوذ رو به افزایش طالبان در افغانستان است. قندهار مرکز طالبها، محل رقابت قبایل و خانواده ها، محل ثروت انباشته شده پنهانی از مواد مخدر خوانده شده است. در همین مورد واشنگتن پست مطلب نوشته که جزئیات آن را از غفور متین میشنوید.
عملیات نیروهای آمریکایی برای اصلاحات قندهار پر از دام و گودال سرپوشیده است. این مطلب عنوان مقاله تحلیلی روزنامه واشنگتن پست است. روزنامه می‌نویسد: نبرد برای کنترل این شهر تاریخی یک چالش دشوار جنگ در افغانستان خواهد بود، اما نه به خاطر خونبار بودن آن، بلکه به خاطر این که ایجاب می نماید تا قماندانان امریکایی یک کار نهاد سخت را تحویل بدهند و آن بهبود در حکمت داری است. روزنامه نمزاید: قندهار مرکز پشتونها، محل رقابت قبایل و خانواده ها، محل ثروت انباشته شده پنهانی از مواد مخدر و محل دلالان قدرت بدنام است که در وجود احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی و برادر رئیس جمهور افغانستان نشانی شده است. اصلاحات حکومت محلی مانند به هم ریختن خشتای حرم است که یک حرکت نادرست باعث از هم پاشیدن همه خشت ها می شود. بناهن اگر ایالات متحده امریکا ساختار قدرت فعلی را حفظ کند، معنیش این است که از فساد در آنجا اغماز کرده و این یک پیام بد هم برای عامه مردم افغانستان و هم برای امریکا خواهد بود. مقامات امریکایی می دانند آنها وعده های را که در مبارزه ضد شورش برای حمایت و حفاظت از مردم افغانستان داده بودند تحویل دادن نمی توانند مگر این که سردسته های محلی را بشکنند و خرد کنند. و نوشته روزنامه، نبرد قندهار مؤلفه های نظامی دارد و لازم است تا نیروهای امریکایی مراکز طالب ها را در اطراف شهر قندهار مانند ولسوالی جلی، پنجوایی و ارغنداب پاکسازی نمایند. اما مشکل در قندهار مخالفین ما نیستند بلکه دوستان اسمی ما مانند احمد ولی کرزی می باشد. جنگ برای شهر قندهار بیشتر سیاسی است تا نظامی و این به تخصص و مهارت ها ضرورت دارد که تهیه و تدارک آن نادر و کم است. جنرال میخائیل فلین، یک کماندان بلندپایه نظامی امریکا، میگوید تعجب آور است که بعد از سالها جمع‌آوری معلومات استخباراتی راجع به دلالان قدرت، رهبران قومی و مشکلات آنها، ما هنوز نمی‌دانیم که در این باغ وحش قندهار کی است. متاسفانه ایالات متحده امریکا از مبنای پایین آغاز می‌کند که این صرف به صورت حاشیه‌ای برای استراتژی عمومی مناسب است. خلاصه با در نظر داشت خلای شدیدی که در معرفت و آگاهی آنها وجود دارد، قماندانان امریکایی طریقی را اتخاذ کردند که به نام عملیات تواضع توضیح شده است. آنها می دانند اگر دقت لازم نکنند اشتباهات بزرگ را مرتکب می شوند. قماندانان در صدد متوازن ساختن دوباره قدرت نخبگان در قندهار هستند. نظر این است تا فضای سیاسی با قبایل و خانوادهایی که از نظام فاسد دور ماندن باز شود. فرانک ریگیرو، نماینده ملکی ایالات متحده امریکا در جنوب افغانستان، میگوید مشکل اساسی در قندهار این است که در آنجا مردم در تصمیم گیری آزاد نیستند. ابزار را که استراتژیست‌های امریکایی میخواهند برای وسیع ساختن پایگاه سیاسی در قندهار استفاده کنند شورای عنانوی می باشد. مقامات منظمن این شوراها را دایر می نمایند تا مشارکت مردم را در آن تشویق کرده باشند. آنها در نظر دارند تا این شوراها را با کمک‌های انکشافی و پروژه ها یک جا کنند. روزنامه در ادامه مقاله می نویسد از بین بردن فساد در قندهار شاید یک ماموریت ناممکن باشد، اما این وظیفه است که ایالات متحده امریکا آن را از طریق مبارزه ضد شورش وعده کرده و هدف آن کار کردن فقط برای یک افغانستان بهتر از آنچه که طالب ها پیشنهاد می کنند می باشد. روزنامه در اخیر مقاله می نویسد این ناهنجاری ها میان فرجام و مفهوم است که یک شخص را در اینجا مشوش می سازد. دشوارترین بخش این جنگ به صورت محمل نما میدان جنگ نیست که نیروهای امریکایی به صورت عالی می توانند از اودیان برایند، بلکه مبارزه در دایره سیاسی افغانستان است که ما راجع به آن بسیار کم و اندک می دانیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش میده و شما قضاوت بکنین. تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. شرایط جزایی شدید در تاجیکستان برای قاچاقبران بالغ در این جمهوری سبب شده است که قاچاقبران برای اجرای اعمال غیر قانونی خود نوجوانان نابالغ افغان را استخدام کنند. بر اساس قانون تاجیکستان، جوانانی که کمتر از 14 سال عمر دارند مثل افراد بالغ به جزا محکوم نمی شوند. از این رو دستندرکاران مواد مخدر در دو طرف سرحدات تاجیکستان و افغانستان جوانان بی بضاعت افغان را برای انجام این کار استخدام می کنند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از سعید سمی عباس می شنوید.
خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کوهستان بدخشان تاجیکستان حادثه را در یک قریه این ولایت شرح نموده می نویسد. مامورین اداره مبارزه با مواد مخدر در تاجیکستان به یکی از قریه های دورافتاده این ولایت داخل شده، یک نفر را با 15 کیلوگرم چرس و 1 کیلوگرم هیروئین دستگیر نموده و بعد از چند لحظه قاچاقبر دستگیر شده را رها کرده و رفتند. دلیل این بود که مجرم یک جوان 13 ساله بود و طبق قانون تاجیکستان جوانان کمتر از 14 سال را نمیتوان مانند افراد بالغ مجازات کرد. قاچاقبران مواد مخدر از این قانون تاجیکستان استفاده نموده و نوجوانان را برای انتقال مواد مخدر استخدام میکنند. قاضی ولایت کوهستان بدخشان تاجیکستان سید مسلم شاه مسلموف میگوید در این ساحه تغییرات رونما خواهد شد که طبق آن تلاش ها برای جلوگیری از عبور و مرور غیر قانونی از سرحدات بیشتر خواهد شد. شاه مسلموف گفت سال گذشته محاکم محلی دو افغان را به جرم قاچاق مواد مخدر به 15 تا 22 سال حبس محکوم نمودند و دو نفر دیگر آنها به خاطر عبور غیر قانونی از سرحد تا 7 سال حبس شدند. این گونه مجازات های شدید سبب شده است که قاچاقبران بیشتر نوجوانان را برای پیشبرد کارهای غیرقانونی خود جستجو کنند.
جنایتکاران با همین دقت و دایسان نکردن نسبت به همین جنایتکاران عبور کردن سرحد و غیرقانونی گرانده مواد مخدر جزای سخت تعیین کرده شدند. از این اونها استفاده برده میخوان که یکم با واسه روی دیگر یا که با جلب کردن نابالغان با این کار یعنی مشغول شوند.
در ولایت بدخشان افغانستان جایی که 30% نوجوانان به مکتب نمی روند، جلب نابالغان به چنین کارها مشکل نیست. عبدالجمال آخونزاده نماینده افغانستان در دفتر دیپلماتیک این کشور در آن سوی سرحد در شهر خارق تاجیکستان موضوع را چنین شرح می دهد.
یک تعداد از قاچاقبرانی که در این مسلک وارد شدند با استفاده از اطفال، از اطفالی که شامل مکتب یا هستند یا نیستند، با استفاده از نفوذشان یا با استفاده از مسائل پولیشان یا را جلب جذب میکنند. و قد زیره اطفال چون میفهمن که قانون شکل است که اطفال زیر 14 جرمش یا حداقل سنگین نیست، ممکن زودتر آزاد شوند.
آخوندزاده گفت امیدوار است که حکومت افغانستان برای حل مشکل نوجوانان در اینجا قدم بردارد. به گفته او مقامات حکومتی، قوای سرحدی و ادارات امنیتی افغانستان باید به این مشکل توجه کنند و به خانواده های این جوانان جنبه های منفی، غیر قانونی و غیر اخلاقی قاچاق را شرح نمایند. اما خبرنگار محلی لطفی شاد دادا به این نظر است که قاچاقبران و نوجوانانی که به این کار دست میزنند همه در این باره معلومات کافی دارند و میدانند که چی میکنند.
عالم جنایی و هم سیاستمدار خود را دارد و هم دانشمندان خود را دارد و هم میآموزند و یا می آموزند و یا حتی قانون و قاعده های مملکت های دیگر که طریق آنها مواد مخدر وارد میگردد آن را می آموزند. و در قانون ما نوشته شده است که جوانانی به بلاغت نرسیده به جوابگری کشیده نمی شوند و اونا از این استفاده می برند، چون که اون نورسان 12-13 ساله که قاچاق رودخانه 5 را عبور کرده به طرف تاجیکستان می گذرند، اونا خوب می دانند، با اونا می فهمند که شما هیچ کار نمی کنند، شما هیچ کار، شما اگر دارندم شما یا به اینترنت ها می برند یا با مکتب های مخصوص می برند، محبسی نمی شوید، شما زندانی نمی شوید.
به گفته دادا نظارت بر سرحدات بهترین راه جلوگیری از عبور و مرور غیرقانونی از سرحدات می باشد، اما او می افزاید که این عمل نقطه پایان قاچاق مواد مخدر نخواهد بود، زیرا قاچاقبران مواد مخدر در تاجیکستان با همتایان افغان خود تفاوت ندارند و آنها هم نوجوانان را به این کار جلب خواهند کرد، زیرا آنها از جزا معافیت دارند.
گزارش بود در رابطه به این که چطور که چگونه تعداد از قاچاقبران برای قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان از اطفال و کودکان استفاده میکنن. گزارش از مرکز خبری رادیو آزادی بود که سید سمی عباس آن را پیشکش میکرد. در پی انتقادهای مکرر از عدم ارائه خدمات لازم ترانسپورت هوایی برای مسافران در افغانستان، مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی این کشور میگویند که در تلاش هستند تا از این پس خدمات بهتر ترانسپورتی برای مسافرین عرضه شود. این در حالی است که گفته می شود در حال حاضر ظرفیت ها برای انکشاف ترانسپورت هوایی موجود است، اما با باور برخی ها از این امکانات و ظرفیت ها کمتر استفاده شده است. احمد جعفر احمدی در مورد گزارش مفصل در کابل تهیه کرده.
با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان و محاط بودن این کشور به خشکه، موجودیت ترانسپورت هوایی استاندارد در افغانستان یکی از نیازمندی‌های جدی این کشور پنداشته می‌شود. تجارب نشان می‌دهد که در جریان درگیری‌های چندین سال گذشته در افغانستان، ترانسپورت هوایی این کشور صدمات زیادی را متقبل شده است. اما پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان گفته می شود تلاش های به خاطر بهبود وضعیت ترانسپورت هوایی از سوی حکومت افغانستان و متحدین آن صورت گرفته است. اینکه در حال حاضر ترانسپورت هوایی افغانستان در چه وضعیت قرار دارد و تلاش های 8 ساله حکومت تا چه حد در جهت بهبود وضعیت ترانسپورت فضایی این کشور مؤثر بوده است، از ننگیاله قلاتوال سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان در مورد میشنویم.
نسبت به سالهای گذشته وضعیت ترانسپورتی هوایی ما خوب ارزیابی میکنیم، بدی خاطر که ما در سالهای قبل مشکلات بسیار زیاد را داشتیم. در سالهای گذشته ما بسیار مشکلات از جمله که هیچ شرکت‌های خصوصی و نه شرکت دولتی ما که آریانای مستک هیچ ما پروازهای خارجی نداشتیم، ولی خوشبختانه حالا داریم. و ضمناً یک وضعیتی که فعلا خوب است به نظر ما بین شرکت‌ها یک امانگی سالم ایجاد شده.
در حالی که مقامات افغان از پیشرفت‌ها در بخش ترانسپورت هوایی افغانستان خبر می‌دهند، اما تعدادی از افغانان از موجودیت یک رشته مشکلات در این بخش شکایت دارند. به گفته این افغان‌ها، مشخص نبودن وقت پروازهای طیارات در میدان‌های هوایی افغانستان از مشکلات است که مسافرین همواره با آن مواجه هستند. احمد جاوید یکی از افغان‌هایی که چندین مرتبه دچار این مشکل شده است، درد دلش را این گونه ابراز میکند.
اکثرا مسافرین وقتی که میخوان به داخل از کشور و یا خارج از کشور سفر کنن، همین شرکتایی که مسافرین با یک تایم به میدان برازونه میگه که به اینی وقت بین به میدان که طیاره 100 بات یا نیم ساعت بات پرواز میکنه، اما متاسفانه دیده شده که مسافرین بارها با 1 ساعت 2 ساعت منتظر موندن و هیچ اتفاقی توجهی قسمت صورت نگرفته. و بارها خودم وقتی که به داخل از کشور و یا خارج از کشور سفر همچون معضلات دیدیم در میدان هوایی، و آرزوی ممی است که همین مشکلات بیشتر مرفوع شد و در قسمت خدمات داخل طیاره نیز برای مسافرین سهولت ها فراهم شد.
این تنها جاوید نیست که از مشکلات در بخش ترانسپورت هوایی افغانستان شکایت می کند، بلکه تعداد دیگری از افغانها نیز از موجودیت مشکلات مشابه در بخش ترانسپورت هوایی کشورشان شاکی هستند. عده‌ای از مسافرین افغان در هند از شیوه خدمات برخی از شرکت‌های هوایی افغان در آن کشور انتقاد می‌کنند. با اظهارات محمد علی یکی از مسافرین افغان در هند گوش می‌دهیم که از بی‌نظمی‌ها در استیشن دهلی کابل شرکت هوایی آریانا یاد می‌کند. اما چرا مسافرینی که میخواهند با واسطه برخی از شرکت های هوایی فعال در افغانستان از یک جا به جای دیگری مسافرت کنند باید با چنین مشکلات دست و پنجه نرم کنند؟ کاپتن زازای معاون عملیاتی شرکت هوایی آریانا در پاسخ میگوید:
به ارتباط گویا مشکلاتی که مسافر ما در استیشن دیلی و کابل دارن، اصلا مشکلی از یا از نقطه نظر آریانا بروز نکرده. مشکل اساسی از یا بک نکردن تکتایشان به وقتش است.
در این حال شماری از مسافرین داخلی و خارجی از موجودیت مشکلات در بخش انتقال اموال مسافرین و همچنان بلند بودن قیمت تکت تعداد از شرکت‌های هوایی فعال در افغانستان نیز خبر می‌دهند. پوهنیار حمیدالله فاروقی وزیر پیشین ترانسپورت و هوانوردی افغانستان هم با اشاره به یک سلسله کاستی‌ها در بخش ترانسپورت فضایی این کشور می‌گوید که نیاز است برای انکشاف و تقویت این سکتور از ظرفیت‌ها و امکانات موجود استفاده گردد.
به عقیده ما اجالتاً همون ظرفیت‌هایی که ما برای انکشاف سکتور
ترانسپورت فضایی داریم با به شکل بالقوا موجود است، از استفاده به این صورت نگرفته و ما یقین دارم ما با باز کردن دروازه‌های فضای افغانستان و با مهیا کردن زمینه‌های سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف هوانوردی قابلیت تخلیق عوایدی بسیار قابل توجه و بلنده و از طرف دیگر امو بحث مهیا کردن زمینه انتقالات ارزش‌های دنیا را بر افغانستان و همینطور ارزش‌های تولیدی افغانستان را بر دنیا میسر خواهد کرد.
در عین حال مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگویند روی میکانیزم کار میکنند تا خدمات ترانسپورت هوایی در افغانستان با معیارهای بین المللی عیار شود. سخنگوی این وزارت:
به خاطر رفع مشکلات و وزارت هم اقدامات جدی را کردن، واسه خاطر که ما با شرکت‌های هوایی نشسته داشتیم با مسئولینش تا همین خدماتی که مسافرین مازو شکایت دارن که خدمات درست تر برای مسافرین مهیا نمی‌سازد، به خاطر ازی در پالوی ازی که ما نرخ را عملا کنترل کنیم به این کوشش هستیم که بتونیم به مسافرین محترم خود خدمات درست تر مهیا بسازیم.
گفته می شود در حال حاضر نزدیک به 10 شرکت هوایی داخلی و بین المللی در بخش انتقال مسافرین، اموال و پست در افغانستان فعالیت دارند. اما مسئولان تعداد از این شرکت های هوایی می گویند که هنوز شرایط لازم برای فعالیت آنان در افغانستان مساعد نیست و همچنان زمینه مناسب رقابتی میان این شرکت ها وجود ندارد.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله چشم، برای نامه های قشنگ شما هستیم. حتما برای ما نامه بنویسین، قلم و کاغذ گرفته همین لحظه نامه بنویسین. از نامه های قشنگی که تا به حال برای ما فرستادین یک دنیا سپاس و تشکر. در نظریات و پیشنهادات شما که در این نامه ها گنجانیده شده حتما در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را کمک میکنه. شما در رابطه با مشکلات و انتقادها و نظریاتتان هم میتونین در این نامه ها بنویسین و ما کوشش میکنیم در فرصت های مناسب این نامه های شما را در برنامه های رادیو آزادی بخونیم. باز هم منتظر نامه های شما هستیم. در حدود 4 دقیقه به پایان این برنامه مانده و در همین 4 دقیقه یا کمتر از 4 دقیقه مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را سعید سمی عباس مرور میکنه.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان تقسیم اوقات رئیس جمهور اوباما برای افغانستان مناسب نیست که در بخشان می نویسد. رئیس جمهور اوباما در جریان سفر غیر مترقبه خود به افغانستان که از زمان به قدرت رسیدنش اولین سفر وی به افغانستان حساب می شود گفت عساکر آمریکا به افغان ها کمک می کنند که صلح را در کشور خود تامین نمایند و عملیات نظامی در افغانستان برای حفظ امنیت امریکا هم اهمیت حیاتی دارد. اما به نوشته روزنامه تصور رئیس جمهور اوباما که اوضاع و تحولات را در افغانستان با خوشبینی بیش از حد می‌بیند و برای انتقال عساکر کشورش تقسیم اوقات را هم تعیین کرده است با خالیگاه همراه می‌باشد. تحلیلگران و سیاستمداران در اروپا در مورد عملی شدن این برنامه رئیس جمهور اوباما در وقت تعیین شده آن شک و تردید دارند. بنوشته روزنامه اولا در افغانستان پیروزی در میدان جنگ به دست نمی آید و فعالیت های وسیع را باید به دنبال داشته باشد. به طور مثال کندهار یک منطقه حساس است که برای کنترل شهر کندهار و اطراف آن تنها قوت نظامی کافی نیست و باید در ساحه حکومتداری در این ولایت تغییرات ایجاد شود. از این رو بنوشته روزنامه فرستادن تعداد زیاد عساکر به کندهار و دیگر قرارگاه های طالبان در جنوب افغانستان قدم های افتضایی برای رسیدن به هدف در این مناطق می باشد که به تعقیب آن باید اقدامات جدی در ساحه حکومتداری سالم و ایجاد اداره فعال در اینجا اتخاذ شود تا مردم بتوانند بر نیت آمریکا و حکومت مرکزی افغانستان اعتماد کنند و تنها در این صورت پیروزی ممکن است. اما به نوشته روزنامه، رسیدن به تمام این اهداف در تقسیم اوقات محدود زمانی که رئیس جمهور اوباما برای افغانستان ترتیب داده است نمی گنجد. روزنامه واشنگتن پست هم بر اهمیت کندهار در بحران افغانستان تاکید نموده، می نویسد که جنگ برای کنترل این چهار راه تاریخی افغانستان کار آسان نخواهد بود. روزنامه می افزاید هدفی نیست که جنگ در کندهار حتما خونین خواهد بود، بلکه آمریکا در قدم‌های بعدی جنگ در اینجا با مشکل‌ترین مسئله در افغانستان روبرو خواهد شد، یعنی تشکیل اداره سالم حکومتی در این ولایت. روزنامه می نویسد کندهار قلب مناطق پشتونشین افغانستان می باشد که قبایل و اقوام مختلف در آن بسر می برند. از این رو در سیستم اداری آینده این ولایت باید توازن قومی و قبیلوی رعایت شود. به نوشته روزنامه بار آوردن اصلاحات در سیستم اداری این ولایت مانند دست زدن به یک هرم ساخته شده از پرهای قطعه می باشد که با برداشتن یکی از آنها تمام هرم فرو خواهد ریخت. اما با وصف حساسیت این موضوع به نوشته روزنامه اگر امریکا می خواهد یک پیام مناسب به مردم افغانستان و مردم امریکا برساند، بجز از ایجاد تغییر در شکل حکومتداری کندهار و ریشه‌کن نمودن فساد اداری در این ولایت راه دیگر ندارد.
و آیست آیست رسیدیم به پایان ای برنامه. برنامه رادیو آزادی فراموش نکنین که تا ساعت 7 شام ادامه خواهد داشت. اکنون صالح ساخته خالقی برای یک ساعت دیگه با شما خواهد بود. صالح جان سلام و روز بخیر.